اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شام شما بخیر. ساعت 7:30 دقیقه شب افغانستان و 11 قبل از ظهر به وقت واشنگتن است. برنامه امشب 13 مارس 2017 میلادی را با آرزوی صحت و سلامتی شما با اخبار و گزارشات مربوط افغانستان و جهان دنبال میکنیم. اما نخست محمد هاشم حبیبزاده با مشروع اخبار.
با عرض سلام. انفجار در ساحه تایمنی شهر کابل جان یک نفر را گرفت. در این رابطه همکار ما آقای خیرالله رسولی همین اکنون به شکل مستقیم در خط تلفن از شهر کابل ما هستند و جزئیات تازه در این مورد را با ما و شما شریک می سازند. آقای رسولی سلام بر شما، بفرمایید که جزئیات تازه در رابطه با انفجار کابل چه هست؟
سلام بر شما و سلام بر شنوندگان. جزئیات تازه ای است که پلیس کابل 3 تن را به اتهام حمله بازداشت کرده. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله مسئله را تایید کرد و گفت که این انفجار یک خانم کشته شده و به شمول 4 خانم دیگر 19 تن زخمی شده. این حمله ساعت 5 عصر در منطقه تایمنی مربوط به حوزه دهی کابل است به وقوع پیوست و اسماعیل کاوسی سخنگوی وزارت صحت اما شمار زخمی را 11 تن و شمار کشته را هم 1 تن میگه. این انفجار زمان به وقوع پیوست که یک موتور نقل کاستر مربوط به شرکت خصوصی از ساهم نگذاشته و سخنگوی وزارت داخله گفت که ناشی از ماین کنار جاده بوده. هنوز مشخص نیست که موتر مربوط کدام نهاد است، ولی از داخل این موتر که حریق شده تقریبا پلیس کابل کارت های شناسایی یک کمپانی خصوصی مخابراتی را به دست آورده.
بله آقای رسولی، آیا مسئولیت این حمله را کسی به عهده گرفته؟
هنوز رسما مسئولیت حمله را کسی به دوش نگرفته و مقامات هم چیزی نگفتن و به دوش کسی این حمله را ننداختن.
بله، گفتم بشه که وضعیت برخی از زخمی ها وخیم خوانده شده. آیا در رابطه معلومات جدید در دست دارین؟
این انفجار واقعا انفجار سهمگینی بود که ما شنیدیم و تصاویری که از ساحل نشر شده، موتر کاملا حریق شده و دکانهایی که در اطراف محل حادثه است به شدت آسیب دیده. اما سخنگوی وزارت، رئیس نشرات وزارت صحت افغانستان تایید کرد که 11 تن زخمی شده، اما این که گفته باشد شمار زخمی ها وخیم است وضعیتش در این رابطه اظهار نظر نکرد.
تشکر از شما. خیرالله رسولی بود که از کابل گزارش میداد. شما ادامه اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. مقام های محلی در ولایت بدخشان میگویند که 8 تن از باشندگان بلسوالی شهر بزرگ در اثر برفکوت جانهایشان را از دست دادند. همایون دهقان رئیس اداره مبارزه با حوادث ولایت بدخشان گفته است که در این رویداد 8 تن دیگر زخمی شده که زخمی ها حالتشان شدید می باشند. تلاش ها برای منتقل کردن مردم از مکانهایی که احتمال برفکوچ دارن می رود جریان دارد. مقامات امنیتی ولایت هلمند می گویند که نیروهای ویژه افغان دیشب در آن ولایت یک زندان طالبان را در هم شکسته و 32 تنه را که در آنجا زندانی بودند آزاد ساختند. تورن جنرال ولی محمد احمدزی، قمندان قول اردوی 215 میوان در هلمند، به صدای آمریکا گفت که این زندان در ولسوالی نادعلی موقعیت داشت. جنرال احمد زی افزود افراد رها شده از قید طالبان که 4 منصوب امنیتی افغان نیز شامل آنند اکنون در یک مرکز اردو به سر میبرند، ولی بعدا با خانواده هایشان یک جا خواهند شد. عطا محمد نور والی بلخ که از همپیمانان نزدیک عبدالله عبدالله در انتخابات ریاست جمهوری بود، حال میگوید که آقای عبدالله تن به معامله داده و از حقوق طرفدارانش دفاع نکرده است. آقای نور رئیس اجرایه را اجرایه افغانستان را به معامله با رأی مردم متهم نموده، گفت آنچه که متحدین سیاسیشان انتظار داشتند انجام نیافته و او به نمایندگی از حزب جمعیت اسلامی از آنان معذرت می‌خواهد. ادامه اخبار. کمیته استخبارات مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده بعد دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور تا اخیر امروز دوشنبه مهلت داده است تا برای ثابت ساختن ادعاهایش پیرامون استراق سم مکالمات تلفنیش مدارک ارائه کند. جزئیات بیشتر این خبر را از نجیب خلیل می‌شنوید.
دونالد ترامپ هفته گذشته از طریق تویتر براک اوباما رئیس جمهور پیشین را به این اقدام متهم کرد، اما هیچ گونه مدارکی را ارائه نکرده است. اعضای بلندپایه دموکرات کمیته استخبارات مجلس نمایندگان طی نامه از رئیس جمهور ترامپ خواستار مدارکی شدند که ادعای استراق سم مکالمات تلفنیش را حمایت کند. سخنگوی براک اوباما اتهامات ترامپ را نادرست خوانده است. رئیس جمهور ترامپ نیز پس از متهم ساختن رئیس جمهور پیشین در این رابطه تبصره نکرده است.
ادامه اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. پلیس میگوید که انفجار یک موتور مملو از مواد انفجاری در یک جاده مزدحم موگادیشو پایتخت سومالیا جان کم از کم 6 نفر را گرفته و 4 نفر دیگر را زخمی ساخت. مقام های صحی گفتند که احتمال دارد رقم تلفات افزایش یابد. این انفجار خسارات مالی را نیز به بار آورده است. ساعت پیش از این رویداد انفجار یک موتور مسافربری در نزدیکی یک پسته نظامی باعث کشته شدن راننده و زخمی شدن 2 نفر دیگر شد. تا حال هیچ گروه مسئولیت این بمبگذاری ها را به عهده نگرفته است، اما گروه تندرو الشباب همواره هتل ها و بازارهای مزدحم را در آن کشور هدف قرار می دهد. نیروهای بین المللی در عراق می گویند که جنگجویان داعش در محله های غربی شهر موسل اکنون در محاصره کامل در آمده اند. بریت مکگورگ، یک مقام ارشد نیروهای بین المللی در بغداد، گفت که داعش بیش از 60% قلمرو را که زمانی در عراق در اختیار داشت حال از دست داده است.
Iraqi forces have now cut off every road out of Mosul.
نیروهای عراقی تمام راه‌های بیرون رفت از موصل را مسدود کرده اند و دشت افغانان داعش گیر افتاده اند.
از دست دادن موصل شکست بزرگ برای گروه دولت اسلامی یا داعش در عراق محسوب می گردد. مقامات سوری می گویند که برای بیرون شدن جنگجویان مخالف باقی مانده در ولایت حمص توافق صورت گرفت. حمص آخرین ولایت است که شورشیان بخشای آن را در تصرف داشتند. حفیظ آصفی گزارش می‌دهد.
طلال بارازی والی حمص گفت که این توافق که از سوی روسیه صورت گرفته در مدت 6 تا 8 هفته تطبیق خواهد شد. او همچنان افزود جنگجویان مخالفی که می‌خواهند در حمص باقی بمانند می‌توانند از عفو حکومتی که قبلا اعلام شده است سود ببرند. ولایت حمص یکی از نخستین شهرهایی است که شورش علیه حکومت را آغاز کرد.
در اثر لغزش یک انبار بزرگ زباله در ادیس ابابا، پایتخت ایتوپیا، حداقل 48 تن هلاک شدند. مقام‌های شهر ادیس ابابا امروز گفتند که 15 کودک شامل قربانیان این رویدادند. همچنان گفته می‌شود که بیشتر قربانیان کودکان و زنانی بودند که همه روزه به مقصد یافتن اشیای قابل فروش در انبار زباله جستجو می‌کردند. شاهدان می‌گویند لغزش این انبار به روز یکشنبه با چنان سرعت رخ داد که قربانیان حادثه مجال فرار از آن را نیافتن. و در هند امروز جشن رنگ‌ها یا هولی برپا شد. در شهرهای مختلف هند از جمله بنارس که شهر مقدس نزد هندوها محسوب می شود، مردم در کنار رنگ پاشیدن بر یکدیگر با دهل زدن‌ها و سرود آهنگ‌ها جشن هولی را گرامی داشتند. هولی یکی از جشن‌های مذهبی هندوها بوده که مقصد آن ابراز محبت و صمیمیت میان مردم است. البته هندوها و سکه‌های افغانستان تصمیم گرفتند که به احترام به قربانیان حملات اخیر در این کشور امسال جشن هولیشان را تجلیل نمی‌کنند. پایان اخبار تا این ساعت.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنوندگان گرامی، نشرات رادیو آشنا صدا امریکا بروی موج 100.5 FM ادامه دارد. نخست برنامه را با گزارش های از افغانستان آغاز میکنیم. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان میگوید که طالبان و حامیان آنها زمینه فعالیت سایر گروه های تروریستی را در افغانستان فراهم ساختند. آقای عبدالله افزود که مسئول حمله تروریستی چهارشنبه هفته گذشته بالای شفاخانه 400 بستر سردار محمد داوود خان طالبان است. این گزارش ها از خبرنگار ما سمسام از سیرت میشنویم که از کابل فرستاده.
5 روز قبل صبح 4 شنبه هفته گذشته مهاجمان مسلح شفاخانه نظامی سردار محمد داود را هدف قرار دادند. نخست مهاجم انتحاری مقابل در ورودی شفاخانه مواد همراهش را منفجر ساخت. پس از آن مهاجمان مسلح که قبلا در داخل ساختمان شفاخانه جابجا شده بودند، بعد تیراندازی بالای افراد ملکی و نظامی در آن شفاخانه پرداختند. پس از آن حمله کار شفاخانه متوقف شد، اما امروز دوشنبه رئیس اجرایی گفت که بازسازی این شفاخانه را وزارت شهرسازی به دوش گرفته و تا 2 روز دیگر فعالیت این شفاخانه دوباره آغاز می شود. بر بنیاد آمار رسمی در این رویداد 30 تن کشته و بیش از 50 تن زخمی شدند. مسئولیت این رویداد را گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش به عهده گرفت. اما اکنون عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان گفت که مسئول این حمله گروه طالبان است. آقای عبدالله که در جلسه شورای وزیران صبح امروز صحبت می کرد گفت طالبان و حامیان آنان زمینه فعالیت تمامی گروه های تروریستی را در افغانستان فراهم ساخته است.
گروه های دهشتگر به نام‌های مختلف متاسفانه در افغانستان فعالیت دارند، اما مسئولیت اصلی حادثه متوجه طالبان است که زمینه و بستر برای تمام گروه های تروریستی مساعد ساختند و متوجه اونها است که از طالبان حمایت کردن و حمایت میکنند.
پیش از این محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز طالبان را مسئول فعالیت تمامی گروه های تروریستی در این کشور دانسته بود. اکنون پرسش اینجاست که چرا مقام های دولتی افغانستان چنین اظهارات را می دهند؟ با آنکه در اوایل فعالیت داعش در افغانستان خبرهای از سوی مقام های دولتی افغانستان به نشر رسید که طالبان و داعش در برخی از مناطق افغانستان با هم درگیرند. جاوید کوهستانی تحلیلگر مسائل نظامی و کارمند پیشین استخبارات در صحبت با صدای آمریکا گفت طالبان شبکه حقانی القاعده، گروه داعش که در شرق افغانستان فعالیت دارد و تمامی حلقات دیگر گروه های تروریستی هماهنگند. به گفته آقای کوهستانی اکنون گروه های تروریستی می کشند حملاتشان به نام داعش نشر و پخش شود. آقای کوهستانی در مورد دست داشتن طالبان در این رویداد گفت
املاک کننده های انتحاری یا توریستا به داخل شفاخانه شعار زندباد طالبان را دادن، یکی یک مشخص دیگه تر شواهد به این مورد وجود داره. بس دیگه من فکر میکنم که پیشتر از این عملات هم طالبان و شبکه قانی هستن، به خاطر از اینکه شبکه قانی از جانب ایالات متحده و سایر کشورها تحت فشار قرار داشت و پاکستان تحت فشار حمایت قرار داشت، جایشون ایوز که عملات از آدرس شبکه داعش پیش میبرن.
وای در ادامه افزود که شیوه این حمله دهشت افغانانه مشابه به حملات بود که قبلا شبکه حقانی انجام داده است. به گفته آقای کوهستانی گروه موسوم به داعش یا دولت اسلامی در افغانستان در حد توانایی ندارد که بتوانند چنین عملیات پیچیده را انجام دهد. آقای کوهستانی همچنان ادعا کرد که تمام حلقات تروریستی در افغانستان با سازمان استخباراتی پاکستان در ارتباطند. در همین حال قرار بود که پلیس جرگه افغانستان در رابطه با وضعیت امنیتی به ویژه حمله بالای شفاخانه نظامی در کابل مسئولان امنیتی را امروز دوشنبه برای پاسخگویی فراخواند، اما به دلیل انتخاب یک هیئت اداری به تعویق افتاد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، از سالها بدین سو اهالی ولایات کنر و نورستان از قطع جنگلات توسط افراد بیرون مرزی آوازشان را بلند کرده و شکایت نمودند و اکنون قطع شدن 50% جنگلات ولایت کنر سبب گردیده که اقوام در آن ولایت برای حفاظت جنگلات دست همکاری بدهند. ریاست زراعت کنر میگوید که اکنون در چندین ولسوالی آن ولایت کمیته های مردمی حفاظت از جنگلات ایجاد شده. تفصیل بیشتر از خبرنگار ما زیار رحمان حسرت میشنویم.
جنگلات ولایت کنر که یکی از مهمترین منابع ایداتی برای دولت افغانستان و مردم محل محسوب می شود، از سالها به این طرف با خطر نابودی مواجه است. هرچند دولت افغانستان قطع درختان و انتقال چوبیان را برای مواد ساختمانی ممنوع اعلام کرده است، ولی با وجود آن هم این جنگلات به شکل قاچاق قطع می شوند. ریاست زراعت و مالداری ولایت کنر می گوید اکنون برای جلوگیری از قطع جنگلات در این ولایت خواهان همکاری اقوام شدند. اینا ملا صافی رئیس این اداره به صدای امریکا میگوید که کمیته های رسمی نگهداری جنگلات را در ولسوالی های مانوگه اسمار، شیگل و تپور و دنگام ایجاد کردن. ما با اینها جلسات مشارکتی تدبیر نمودیم و عملا ما یک پروژه بدیل معیشت را برای مردم افتتاح کردیم. همین دیروز ما با مردم هزاران به تنهاد می دهیم، سیستم یابیاریشان را می سازیم، کمیته های مختلف نگهداری جنگلات را در بین مردم ساختیم، شوراها ساختیم، می خواهیم پروژه های بدیل معیشت را برا بیندازیم. به خاطر که مردم چرا جنگل را قطع می کنند؟ به خاطر که سطح زندگی مردم خیلی پایین است، ناگزیر هستند که جنگلات را قطع کنند و معاش برای خانواده خود به دست آورند. رئیس زراعت ولایت کنر می افزاید که 300 هزار هکتار جنگل در این ولایت وجود دارد. برخی باشندگان ولایت کنر مهراتی که جنگلات آنجا با تهدید قطع روبرو است می گویند در صورتی که دولت پروژه های بدیل معیشت را برایشان روی دست بگیرد به قطع درختان جنگلات نیاز نیست. زبیح الله باشنده ولسوالی دانگام است. آنجا مردم فقیرند، روزگار ندارند، بجز از چوب هیچ منبعی عایداتی ندارند، مجبورند که درختان را قطع کنند. با ما اگر پروژه کار پیدا شود هیچگاه چنین کاری نمی کنیم. عبدالغنی مصمم سخنگوی والی کنر میگوید تلاش دارند تا کمیته های مردمی را به هدف نگهداری جنگلات در ولسوالی های مختلف این ولایت افزایش دهند. این کمیته ها که توسط ریاست زراعت ایجاد شده بسیار مهم است. اقوام به کسی اجازه نمی دهد که جنگلات را قطع کنند. وقتی که اقوام مخالف قطع جنگلات باشند هیچگاه کسی نمی تواند جنگلات را قطع کند. ما این کار را حمایت می کنیم و آن را وسعت می دهیم. چوب جنگلات ولایت کنر قبلا به شکل غیر قانونی به آن سوی خط دیورند انتقال داده می شد و یا مردم محل آن را برای مواد سوخت قطع می کردند، ولی اکنون اقوام در برخی ولسوالی ها هر گونه استفاده از درختان جنگلات را در مناطقشان ممنوع اعلام کردند.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 12.96. در حالی که ایالات متحده در حال بررسی گزینه‌های جدید در معاملات خود با کره شمالی است، رکس تیلرسن وزیر خارجه این هفته عازم ژاپن، کره جنوبی و چین گردیده است. در این سفر تیلرسن با آزمون‌های روبرو خواهد شد که شامل تنش‌ها با چین روی سیستم جنجال برانگیز دفاع راکت آن کشور و پیچیدگی‌های ناشی از آشفتگی‌های سیاسی کره جنوبی خواهد بود. نایت چنگ خبرنگار صدای آمریکا در امور وزارت خارجه در زمینه گزارشی دارد که از من نسرین محمود عزیزی میشنوید. در آستانه آشفتگی های سیاسی در کره جنوبی روی استیضای رئیس جمهور و افزایش کشیدگی ها با چین در مورد سیستم دفاع راکت، تیلرسن به حیث دیپلمات ارشد ایالات متحده نخستین سفرش را به منطقه آغاز می کند. سفر وی همچنان پس از فیر 4 راکت بالستیک از سوی کره شمالی در آبهای شمال غربی ژاپن صورت می گیرد و تهدید هسته ای و راکت های بالستیک پیونگیانگ نیز شامل آجندای کاری او خواهد بود. مارک تونر سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار می‌دارد
آزمایش‌های دوامدار و افزایش تسلیحات کره شمالی که از نگرانی‌های عمده و شمار می‌رود به نقطه‌ای رسیده که لازم است ما باید کار انجام داده و بدیل دیگری را در نظر بگیریم و این بخش از این سفر است که ما قصد داریم با متحدان و شرکای ما در منطقه صحبت کرده و تلاش کنیم تا رویکرد جدیدی برای کره شمالی ارائه گردد.
اما احتمالاً واشنگتن برای گفتگوی مستقیم با رژیم سرکش آماده نخواهد بود. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه اعلام می کند.
Given North Korea's recent behavior, we're not at the point where we're looking at
با در نظر داشته رفتار اخیر کره شمالی، ما در مرحله قرار نداریم که در صدد تعامل مستقیم با آنها باشیم. ما به هیچ وجه با آن روش شکل و فرم نخواهیم داد.
ایالات متحده میگوید در نظر ندارد برای استقرار به اصطلاح ساحه دفاعی سطوح مرتفع سیستم دفاع راکت کره جنوبی یا THAAD به پیش برود، حرکتی که چین در برابر آن اعتراض شدید دارد. ریچارد بوش از بنیاد بروکینگز میگوید
China should be furious at North Korea for creating the need for that. Let's go to the problem, to the root of the problem.
خب من فکر میکنم چین باید به خاطر ضرورت گسترش سیستم THAAD در کره شمالی خشمگین باشد. بیایید بر ریشه های این مشکل غور کنیم، نه به ظواهر مشکل. کره شمالی یک مشکل است.
در چین دیپلمات ارشد ایالات متحده مسائلی را که رئیس جمهور دونالد ترامپ از طریق تلفن با شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین و مقام‌های بلندپایه دیگر در میان گذاشته دنبال خواهد کرد تا اطمینان حاصل شود که چین در ایفای نقشش در این معامله استادگی دارد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
قانونگذاران دموکرات و جمهوری های قصر سفید باید اسناد مربوط به ادعای رئیس جمهور دونالد ترامپ را که میگوید به دستور باراک اوباما رئیس جمهور پیشین ایالات متحده به کلمات تلفنی آقای ترامپ در جریان کمپاین های انتخاباتی گوش فرا داده شده فراهم کند. مایکل باومن خبرنگار صدای آمریکا گزارشی دارد که تفصیل آن را از سید عزیز الرحمن میشنویم.
جان مکین سناتور جمهوری خواه و یکی از اعضای ارشد حزب دموکرات در کمیته استخبارات مجلس نمایندگان در کانگرس گفته اند که مردم امریکا حق دارند تا بدانند که چی چیز رئیس جمهور دونالد ترامپ را واداش تا باراک اوباما رئیس جمهور سابق این کشور را متهم کند.
رئیس جمهور گفته است که این یک افتضاح بزرگتر از پلیدی های سیاسی قضیه واترگیت است و باراک اوباما در استراق سم غیر قانونی کارزار انتخاباتیش دخیل بوده است. این یک نوع تهمت است. نوع دیگر آن این است که رئیس جمهور برحال ادعا دارد که رئیس جمهور سابق بدترین عمل غیر قانونی را مرتکب شده است. این هم یک افتضاح است که اگر ادعای رئیس جمهور غلط ثابت شود.
اینکه مکالمات تلفنی امارت ترامپ شنیده شده است یا خیر، قانونگذاران امریکا میخواهند بدانند که آیا افراد شامل در حلقه رئیس جمهور مورد سوی زن قرار گرفته بودند یا خیر.
بزرگترین پرسشی که باید من پاسخ داده شود این است که آیا آقای ترامپ یا همکاران نزدیکش از سوی ادارات استخباراتی یا مقامات تنفیذ قانون هدف قرار داشتند و یا خیر؟ این یکی از پرسش های مهمی است که بسیاری از شما در موارد مختلف پرسان کرده اید. تا حال ما هیچ سندی در مورد نداریم.
قصر سفید تا حال هیچ معلومات در مورد ادعای آقای ترامپ را ارائه نکرده است.
شما سوال میکنید ولی اگر اسناد وجود داشت چی؟ نمیخوام در مورد نتیجه یک گزارش یا تحقیقی که تا هنوز صورت نگرفته است قضاوت قبل از وقت کنم. فکر میکنم یک بار که تحقیقات تکمیل شود ما پاسخ مناسب خواهیم داشت.
شماری از قانونگذاران هشدار میدهند که اگر ادعاهای آقای ترامپ خلاف حقیقت باشد عواقب خطرناکی در پی خواهد داشت.
اگر 6 ماه از امروز به بعد رئیس جمهور بگوید که ایران در توافق هسته‌ای فریبکاری میکند و رئیس جمهور این موضوع را از خود بسازد، پس یک مشکل بزرگ خواهد بود. و اگر از خود نسازد و واقعیت داشته باشد، یک مشکل بزرگتر خواهد بود. زیرا پرسش این است که آیا مردم به او باور خواهند کرد یا خیر؟ آیا مردم امریکا و جهان به او باور خواهند کرد یا خیر؟ و این مسئله عواقب واقعی جهانی خواهد داشت.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
و مقامات در پاکستان گفتند که ترتیبات برای نفوذ شماری سرتاسری در آن کشور کامل شده و بیش از 2000 سرباز کارمندان ملکی را در جمع‌آوری اطلاعات کمک خواهند کرد. گزارش خبرنگار صدای آمریکا را از ژیلا سمعی می‌شنوید.
مریم اورنگزیب وزیر اطلاعات پاکستان در کنفرانس خبری در اسلام آباد گفت که این کمپین از 15 مارس شروع و در 15 ماه اپریل خاتمه خواهد یافت. وزیر اطلاعات پاکستان گفت که 120 هزار کارمند آموزش دیده حکومتی این ماموریت را انجام خواهند داد. او از شهروندان خواست تا به کارمندان نفوذ شمار کمک کنند و در ضمن هشدار داد کسانی که عمدن معلومات غلط ارائه می کنند تا 6 ماه زندانی شده و حدود $500 جریمه خواهند شد. خانم اورنگزیب گفت پاکستان برای 6th سروه مسکن و نفوذ آماده است. او گفت همه می دانند که پس از 19 سال نفوذ شماری می کنند و همه می دانند که چگونه توزیع منابع قوانین مبتنی بر مدارک و پالیسی سازی برای مشی کشور را برای پروژه های خدمات اجتماعی عایض اهمیت است.
اس کا جو ٹوٹل بجٹ ہے وہ 18.5 بلین ہے.
وزیر اطلاعات پاکستان گفت بودجه تعیین شده برای سرشماری نفوس 18 میلیارد روپیه پاکستانی تعیین شده است. 6 میلیارد روپیه را برای خدمات نظامیان و افراد ملکی اختصاص دادند. پاکستان که رشد نفوس در آن سریع بوده و تعداد مردم آن حدود 200 میلیون نفر تخمین شده است، 6th کشور پرنفوس جهان محسوب می شود. برای سرشماری که قرار است در این هفته آغاز یابد، برای نخستین بار علاوه از مرد و زن نفوس مخنث ها نیز در نظر گرفته می شود. این احصائیه بعداً بنیاد برای اصلاحات در تقسیم کرسی های پارلمان و تخصیص بودجه ها خواهد بود. برای آغاز این احصائیه چندین سال مشاجرات سیاسی جریان داشت. نوعیت زبان یکی از شاخص های ارزیابی ترکیب جامعه پنداشته شده و در فرمه هایی که تهیه شده از حدود 70 زبان مروج در پاکستان فقط گزینه های 9 زبان درج است. آصف غفور سخنگوی اردوی پاکستان به خبرنگاران گفت که 200 هزار سرباز پاکستانی وظیفه تأمین امنیت و زمین سازی برای تطبیق سهل و شفاف روند نفوس شماری را به دوش دارند. آقای غفور گفت هر کارمند نفوس شمار را یک سرباز همراهی خواهد کرد و این سربازان در جریان کمپین خانه به خانه اطلاعات خود را گردآوری خواهند کرد. او گفت سیستم را به کار انداختن که این اطلاعات فوراً ارزیابی و تایید شود. بر اساس تخمین‌های بانک جهانی، جمعیت پاکستان در سال 2015 حدود 190 میلیون نفر بود. اما مقام‌های پاکستانی انوسم برای طرح‌های انکشافی از اطلاعات نفوس شماری سال 1998 استفاده می‌کنند که بر اساس آن جمعیت پاکستان حدود 135 میلیون نفر تثبیت شده بود. تخمین زده می شود که 60% جمعیت پاکستان زیر 30 سال عمر دارد. فعالان نبود احصائیه را یکی از عوامل عمده کاهش دسترسی به خدمات صحی و آموزشی، افزایش سوء تغذیه و قلت دسترسی به منابع آبی عنوان می کنند. همچنان احصائیه نفوس برای تعیین حوزه های انتخاباتی و احراز کرسی های پارلمان هم کشور به کار می رود. منتقدان میگویند که احزاب عمده و محلی در نفوذ شماری قبلی پاکستان نفوذ داشتند که در نتیجه منجر به افزایش بیش از حد نمایندگان برخی مناطق در پارلمان آن کشور شده است. مقام ها گفتند که حدود 3 میلیون مهاجر راجستر شده و راجستر ناشده افغان مقیم پاکستان نیست در این احصائیه گیری شمارش خواهند شد. این امر باعث خشم برخی رهبران به ویژه در ایالت بلوچستان شده است، جایی که بلوچ ها فکر میکنند که شمولیت افغان ها در نفوذ شماری بلوچ‌های بومی را اقلیت جلوه خواهد داد. احزاب در ایالت سند به ویژه شهر کراچی نیز با شمولیت افغان‌ها در نفوذ شماری مخالفت کرده و تقاضا کردند که تا زمان برگشت مهاجران افغان به کشورشان این پروسه به تعویق انداخته شود. اما مقام‌های حکومتی این نگرانی‌ها را رد کرده و آن را به اساس و ناشی از انگیزه‌های سیاسی تلقی می‌کنند. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد توافق کرده است تا ناظران بین‌المللی از تطبیق نفوذ شماری در پاکستان نظارت کنند.
شنوندگان گرامی، صدای آمریکا از 7 شام تا 7 صبح روی موج 105 FM از طریق رادیو آشنا نشرات دارم. در مورد کیفیت و چگونگی برنامه ها لطفاً به شماره های 0790-010-070 و یا هم 001-202-619-3136 با ما تماس حاصل فرمایید. منتظر تلفن های شما هستیم. همچنان می توانید با آدرس فیسبوک ما مراجعه کنید. آدرس ما facebook.com/voa است. تا چند لحظه دیگه برنامه سرویس پشتو آغاز میشه که نخست اخبارم بشنوین. با ما باشین.